بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. حضرت رسول اکرم وقتی بعثت کردن، ما میگیم انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، آوردن مبعوث نشدم مگر برای مکارم اخلاق. حالا با سند این روایت ما کار نداریم، سندش که ضعیفه، اما فرض رو میذاریم که سند درست، اصلا برای مکارم اخلاق مبعوث شده. توضیح اینه که برای چه مکارم اخلاقی، تعریفمون از مکارم اخلاق چیست. چون قبل بعثت یه سری اخلاقیاتی بود در زمان جاهلیت، همش سیاه که نبود. بعضی یه طور سخنرانی میکنن، یه طور از تاریخ درس میگیرن که پیامبر کأنه برای اخلاق اومده و تعریفشون از مکارم اخلاق همون اخلاقیات دوره جاهلیت، ارتقاش نمیدن. اولا قبل بعثت یه سری اخلاقیاتی بود در جامعه، سیاه و تاریک نبود دوران جاهلیت. همین که قبل از بعثت آقا رسول الله رو محمد امین مینامیدن، خب پس یعنی یه سری اصولی بود، یه سری فرهنگی بود، یه سری آدابی بود، رسمی بود که اینا دنبال یک امانتدار میگشتن تا وسایل خودشونو چیکار کنن، بدن به یه شخص امانتداری کن. حالا ما بعد بعثت بگیم آقا پیامبر مبعوث شد، دوباره همون امانتداری رو مثلا در پیش ببره، این واقعا اتفاق تازهی بعد بعثت نیست. پس یه سری اخلاقیات قبل بعثت بود، ما طوری داریم به مردم توضیح میدیم بعثت را که گویا پیامبر برای اخلاق قبل بعثت مبعوث شده. پیامبر اومدن اون اخلاقیات رو به نهایت و غایت خودشون برسونن، درست شد؟ اونا حالا چه سری اخلاقیات داشته، من چندش رو بگم، بعد پیامبر اومد اونا رو ارتقا بده، یعنی به غایت خودش برسونه. ولی این بی‌انصافیه، واقعا بی سوادیه کسی بگه پیامبر برای اخلاق مبعوث شد، حرف از اخلاق بزنه، در صورتی که همون اخلاقیات قبل بعثت هم رعایت میشد. پس چه نیازی بود که عقل کل عالم رو مبعوث کنی برای اینکه همون اخلاقیات ادامه بده؟ کار جدیدی نبود، یک غایتی نداشت، نهایتی نداشت. یعنی برای قومی که حتی پیامبر هم براشون مبعوث نمیشد، یه سری بالاخره آداب و رسومی دارن دیگه. اونا مثلا اولا که خداپرست بودن و ازشون پرسیده میشد شما کی رو میپرستیدید، همشون میگفتن آیه قرآنه لیقولن الله، ما خدا رو میپرستیم. حالا معنی کافر رو میگم تو آیات قرآن که نظر علامه امینی، علامه طباطبایی ببخشید، در تفسیر المیزان چیست. کافر نه این که کافر به خدا هستن بودن، توضیح میدم جلوتر. اینا بت‌ها رو گذاشته بودن داخل خانه یا کعبه خدا، بعد اینا رو واسطه قرار میدادن. آیه قرآن آیه چند بود؟ اگر نوشته باشم، آره اینجا نوشتم، آیه 18 یونس، آیه قرآن نه روایت، که اینا بت پرست بودن، اما نه به این معنا که خدا را نمی پرستیدن، بلکه بت‌ها رو شفیع قرار داده بودن، شفیع خودشون قرار داده بودن، یعنی واسطه بین خود و خدا این بت ها بودن. گاهی می اومدن متوسل می شدن به این بت ها و حاجت نمی گرفتن، می گفتن شما شفیعان خوبی نیستید، می زدن می شکستن بت ها رو. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. کلاسشون بالا بود، قوم برتر اون تاریخ بودن، یه سری ویژگی‌های خوبی داشتن که پیامبر بر اونا بعثت کرد، سیاه نبینیم. بله یه سری اومدن تاریخ جاهلیت رو طوری تعریف کردن که گویا سیاه مطلق، هدفشون هم این بود که پیامبر رو شأنش رو بیارن پایین، شأن پیامبر رو بیارن پایین. پس اینا یکتاپرست بودن، بت‌ها رو واسطه قرار میدادن. آیه 18 سوره یونس، یه مطلب. مطلب دوم، اینا برای اینکه کاری رو شروع کنن بسمک اللهم میگفتن، با نام خدا شروع میکردن کارشون. پیامبر اومد الرحمن و رحیم رو اضافه کرد، اومد به اون اخلاقشون رو به اوج رسوند. این خیلی بی‌انصافیه. ما بخوایم بگیم پیامبر برای اخلاق مبعوث شد، بعد یه سری اخلاقیات رو تو جامعه ترویج کنیم که قبل جاهلیت بوده. 13 سال پیامبر در مکه بوده، 3 سال آخر در شیب ابی طالب. خیلی جالبه، در اون 3 سال شیب ابی طالب وقتی موسم حج میشد اینا محاصره رو میشکستن و این کسایی که دوربر پیامبر محاصره شده بودن، با پیامبر محاصره شده بودن، میرفتن حج. اخلاق رو نیا کن، همین الان این اخلاق نیست. الان حاجیه ما رو دور خانه خدا میکشن، نمیتونن مدیریت کنن. همین الان کلیدداران خانه خدا همون اخلاق صدر اسلام نداشتن. شیب ابی طالب شکسته میشد، محاصره، میرفتن موسم حج شرکت میکردن، بعد میمدن دوباره تو کجا؟ شیب ابی طالب. اصلا ما یه جور گفتیم پیامبر مبعوث شد برای اخلاق، یه سری اخلاقیات هم گفتیم که اصلا جاهلیت فراتر از اونم انجام میدادن. در اون 3 سال چند مورد خواستن پیامبر رو ترور کنن، به شهادت برسونن، موفق نشدن. شب آخر که شب لیلت المبیت بود که از 40 قبیله 40 تا مرد اومدن پیامبر رو ترور کنن، هم گفتن ما شبانه نزنین تو خونه، نه زن و بچه دارن. خب همین اخلاقش رو برام تو جامعه بیار ببینم. شهید فخریزاده تو ماشین، زن و بچه‌ش هم تو ماشین، دارن ترورش میکنن. آقا که نترسن، گذاشتن روز شد، زدن رفتن داخل خونه، خانواده رو دور کردن. بعد اومدن بالا سر پیامبر، یکی پیشنهاد داد بزنیم کنار پتو رو با بغض بکشیم. این بغض خیلی مهمه که پیامبر چیکار میکرد که اینو بغض داشتن. زدن کنار، دیدن علی ابن ابی طالب. بعد حالا امام صادق علیه السلام میفرماد اینا صله رحم میکردن، طواف خانه خدا داشتن، سجده میکردن برای خدا، فقط سجدهشون خوابیده بود که پیامبر اومد تو نماز اینا مثلا رکوع هم اضافه کرد، یه فرمی داد برای عبادتشون. قربانی میدادن، بعد خون اون قربانی رو مثلا به کعبه میمالیدن که پیامبر گفت این کارا نکنید، اومد تکمیل کرد. بعد در یک نظام، در یک سیستم آقا اینا رو تعریف کرد و ساماندهی کرد. خیلی مهمه که جلوتر بهش میرسید، آیه 96-97 آل عمران. بعد امام صادق بازم در کافیه شریف فرمودن عرب به راستی به دین حق پایبند بود، آیه 96-97 آل عمران، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکاً و هدن للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنن و لله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فإن الله غنی عن العالمین. علامه زیل این آیه میفرماد هندوها، بعد یهودیا، فارسها، از بلادهای دیگه میومدن، حتی مسیحیا میومدن طواف خانه خدا میکردن و تصویر حضرت مسیح و مادرش اونجا نقش بسته بود، میومدن برای طواف خانه خدا. منظور این همه سیاه و تاریک نبود. حالا با آداب و رسوم اینا به کنار، خیلی آیات هست من فاکتور میگیرم. پیامبر حالا چی آورد؟ بعثت چی آورد و تعریف دقیق مکارم اخلاق چیست؟ ما بازم به آیات قرآن رجوع کنیم. آیات قرآن میفرماید پیامبران مبعوث نشدن و لقد بعثنا فی کل امت رسولا، آیه 36 نحل. مبعوث نشدن بر هر امتی مگر دو تا کار انجام بدن، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. یعنی دو تا کار باید انجام بدن، بندگی خدا و اجتناب از طاغوت. در اصل یه کاره ها، اونم مکارم اخلاقه. حالا مکارم اخلاق یعنی بندگی خدا. برای اینکه بندگی خدا محقق بشه طاغوت نمیذاره، بعد اینا از طاغوت اجتناب کنن و اجتنبوا الطاغوت. کار پیامبر با انبیاء گذشته تقریبا یکسان بود. جلوی تواقیت باید وای میستادن انبیاء. در آیه قرآنه که حضرت موسی داشت میرفت سراغ فرعون، خدا گفت موسی برو سراغ فرعون، انه لیتقا، درسته؟ طغیان کرده. یه ده هستن تو جامعه طغیان میکنن، انبیاء میاد جلوی طغیان اینا رو بگیره. اونا که طاغوت میشن، طغیان میکنن، بقیه رو به بندگی خودشون در میارن. تو برای اینکه بندگی خدا رو، یعنی پیامبر بتونه بندگی خدا رو محقق کنه، باید جلوی این طاغوت بیسته. تمام انبیام جلوی فرعون زمانه خودشون ایستادن. حالا جلوتر میگم فرعون زمان پیامبر کی بود که پیامبر جلوی این شخص وایساد. از طرفی هم اولین سوره که نازل شد سوره علق بود بر پیامبر، درسته؟ دو سه تا آیه پایین‌تر میگه، میفرماد به پیامبر ان الانسان لیتقا، این بحث طغیانه، ان رآه استغنا، انسان مستغنی میشه، طغیان میکنه. آیه 36 سوره نحل میفرماد ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ای پیامبر، برای اینکه بندگی خدا محقق بشه باید اجتناب از طاغوت کنی. طاغوت اومده مردمو به اسارت برده، زیر سلطه خودش برده. اولین کار پیامبر بعد بعثت مبارزه با طاغوت زمانش بود. فرق پیامبر با انبیاء گذشته توی بود، آیه 200 سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. پیامبر تو باید دست جمعی بیای، باید عبودیت جمعی رو راه بندازی. قبل انبیا، قبل پیامبر، انبیا تک تک می‌رفتن ارشاد می‌کردن، عرضم خدمت شما به این معنای واقعی عبودیت جمعی لیظهره علی الدین کله به این معنا نبود، اما پیامبر باید بتونه عبودیت جمعی رو بیاره. قبل پیامبر نصرت الهی می اومد، ولی پیامبر اومد قرآن نازل شد خدا شرط گذاشت، گفت من دیگه حالا نصرت هم نمیفرستم، یه شرط داره، ان تنصر الله ینصر کن. اونم کار پیامبر به شدت سخت بود، چون پیامبر جماعت آورد، نماز جماعت، نماز جمعه، نماز عید فطر، قبل پیامبر اینا نبود، نماز بود، روزه بود، اما به این ابعاد سیاسی اجتماعیش نبود. یا الذین آمنوا اصبروا بعد و صابروا بعد و رابطوا، این کار سختیه برای پیامبر. لذا پیامبر سه سال اول دعوتشو پنهان شروع کرد، شروع کرد به یار گرفتن، یار جمع کردن برای مقابله با طاغوت زمانش، فرعون زمانش. آیه نازل شد فس بعد سه سال، فس دع به ما تؤمر و اعرض عن المشرکین، اعراض کن از مشرکین، ولو فس دع بشه، ولو درگیری پدید بیاد. حالا این چه اخلاقی است، چه مکارم اخلاقی است که فاستع به ما تومر و اعرض عن المشرکین؟ پیامبر برای اینکه هدایت کنه باید اولا آزادی بیاره، انا هدیناه السبیل رو بیاره آزاد، عقلا همه آزاد بشن، بعد اما شاکرن و اما کفورا، اونجا اختیار دارن. ولی فضا یه طوریه که همه زیر سلطه طاغوت زمانه هستن، طاغوت اینا رو به اسارت برده. پیامبر میتونه دونه دونه بره تبلیغ کنه، اینا رو با ایمان کنه، اما نهایت میشه 40 تا. پیامبرم برای عبودیت جمعی اومده، همه رو بره در خونه خدا، این طاغوت نمیذاره. باید طاغوت از سر راه ورداره، آزادی به معنای واقعی کلمه محقق بشه، بعد ذیل این آزادی هدایت معنا پیدا کنه. الان در سلطه طاغوت زمانه است، بعد راه جهنم رفتن همواره. حالا پیامبر دونه دونه بعد از اون مسیر بکشه 40 تا 20 تا مثلا جهنم نرن، عقل کل عالم برای این نیومده که. این که قبل بعثت هم بود، پیامبر اومده طاغوت رو ورداره، آزادی به معنای واقعی کلمه محقق بشه، عقل آزاد بشه، بعد کم کم هدایت کنه. انا هدیناه السبیل مشاکرن و اما کفور. پس از این آزادی میپرسن از ما، این آزادی حق ماست، تکلیف ماست که ما اول باید خودمون رو آزاد کنیم. نمی فستع به ما تو عمر، الله می فرماید این فستع توش درگیریه. حالا کار پیامبر رو نگاه کنید، پیامبر که میاد برای اینکه جلوی طاغوت بایسته، این نظامات اجتماعی رو به هم میزنه دیگه، سیستم جامعه به هم میخوره. چرا؟ چون بعضیا دکون دستک باز کردن، خودشون حکم شاهو دارن، حکم طاغوتو دارن، بساطی برای خودشون فراهم کردن، آینده نگری کردن، بودجه و اقتصادی و نسل خودشون و بعد خودشون کی بیاد، اینا میاد این نظم رو به هم میریزه. لذا ابو جهل ها میان مقابلش وای میستن که این اتفاق نیفته، درگیری شروع میشه. ابو جهل میگن فرعون مکه بود، اسمش هم ابو الحکم بود، یعنی حکمت داشت. پیامبر او را نامید ابو جهل. بعد عرضم خدمت شما اولین جنگ با پیامبر را انداخت، جنگ بدر، با 900 هزار نفر تا دندون مسلح جلوی پیامبر ایستاد. این وکیا بودن 313 تا نه جنگ بلد بودن و نه وسایل جنگی داشتن، آیات قرآن سوره توبه اشتباه نکنم، بعد مثلا اینو مشت میزدن به اون 900 نفر آیه قرآن، بازوهاشون رو ملائکه میگرفتن هدایت میکردن، سلاحشون تو اون جنگ خاک بود، پیامبر خاک برداشت فوت کرد و ما رمیت از رمیت آیه نازل شد، رفت تو چشم اینا میزدن، انقدر خوشحال میکرد طرف، مثلا یکی از رزمندای بعد میگفت چه قدرتی من دارم، یه میزنم پرت میشه طرف میره عقب، نصرت الهی، اونا اومدن پیامبر رو نصرت کردن، ان تنصر الله ینصر کن، خدا رو چطور یاری کنی؟ ولیش رو باید یاری کنی، پیامبرش رو یاری کنی، پیامبر نبود که صرفا بیاد پیام بده بره، که آیه قرآنه، آیهش رو نوشتم فکر کنم 64 نساء، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ رسولی رو نفرستیم مگر ازش اطاعت بشه، صرف این نبود که بیاد یه پیام بده بره کاری نداشته باشه، میگه ما هر رسولی رو فرستادیم لیطاع باذن الله، باید ازش اطاعت بشه، اطاعت برای چی بشه؟ انه لیطغى، ان الانسان لیطغى ان رآه حسنا، طغیان کردن، تا این اتفاق نیفته به مکارم اخلاق، پس یعنی این، یعنی مبارزه با طاغوت، ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، که تو قرآن هم فرمودن که 11 بار اطاعت از رسول بیشتر از اطاعت از الله اومده، مردم که با اطاعت الله مشکل نداشتن، درگیشون با همین رسول است، شیطان هم با همین رسول زمین خورد، با همین حضرت آدم، گفت خدایا تو فرمودی من از تو اطاعت کنم، منم خب دارم تو رو اطاعت میکنم، خدا گفت حالا اطاعت من تجلی کرده تو این اطاعت از حضرت آدم، بسم الله سجده کن ببینیم، اولین داستان خلقت، اولین و آخرین داستان خلقت عالمه، یعنی بشر با این مواجهه، درگیری با همینه، برای هر پیامبری همون بهونه شیطان آورد، امیرالمومنین هم تو اون خطبه قاصه، طولانی ترین خطبه قاصه، میگه شیطان از اون ناحیه که زمین خورد زمین میزند، مقابل پیامبر گفتن این پیامبر ما قبول نداریم، باید ملک باشه، به اون یکی گفتن آقا این ساحره، به بهونه‌ای آوردن دیگه، کلا این بهونه تراشیا بود، همون بهونه که شیطان آورد، این از خاک من از آتش، این بهونه‌ها شکلای دیگه داشت، کفرشون رو پشت این بهونه پنهان کرده بودن، و استکبر و کان من الکافرین شدن. پس کافر یعنی کی؟ علامه می‌فرماید کافر نه اینکه خدا را قبول ندارن، خدا را قبول دارن، اما دینی که خدا فرستاده همراه با فرمانده‌ش رو قبول ندارن، شیطان که یکتا پرست بود خدا رو میپرستید، پس چرا قلم یه وستکبره و کان من الکافرین، کافر کسی است که رسول خدا و ما ارسلنا الا من رسول الا لیطاع باذن الله قبول نداره، الله میفهمه کافر یعنی این. خب بعد علامه در ادامه کلمه کافر میفهمد کافر یعنی مرتجع، یعنی مرتجع یعنی کسی که ارتجاع داره، باز میگرده به جاهلیت، الان پیامبر اومده اینا به پیامبر کافر شدن، به دینی که آورده عبودیت جمعی، لذا اینا ارتجاع پیدا میکنن، برمیگردن دوباره به اون جاهلیت. حالا تو جامعه ما الان آقا مرتجعین چقدرن تا دلت بخواد؟ کسی هستن که به عصر جاهلیت برگشتن، همون بهونه هایی که برای انبیا می آوردن تو این تاریخ برای حضرت امام، برای حضرت آقا میارن. این نظریه ولایت فقیه رو کی آورده؟ اونا هم خب همین شبهات رو داشتن، همین نظریات رو داشتن. سوالی هست تا اینجا؟ نکته ای سوالی؟ پس پیامبر اولین قدم برای بالاترین اخلاق، مکارم اخلاق، گرفتن این آزادی است. آزادی رو فراهم کنه، عقلهای اونا رو رها کنه از زیر سلطه، با اون موقع هدایت کنه، بهشون بگه، استدلال بیاره، امتحانا پیش بیاد تا اونا بتونن راه انتخاب کنن. شهید صدر رحمت خدا بر این نابغه قرن میفرماید در غرب آزادی را یک حق میدانند، اما آزادی در اسلام یک تکلیف است. عجب حرفی زده، اصلا عجیب. تو وظیفت است که خودت را آزاد کنی و در دوزخ الهی منتظر تو خواهد بود اگر اجازه بدهی آزادیت را استکبار و زورگویان عالم ببرن و بدزدن. این در اسلام تکلیف است، ولی در غرب حق می باشد. شما به عنوان یه انسان ببین آزادی رو چقدر اسلام بها بهش میده. آزادی تو غرب بر مبنای حقه، یعنی این حق منه که آزاد باشم. حالا ممکنه این آزادی به عنوان حق چی بشه؟ یه نوع اسارت باشه، اسارت شیطان باشه، اسارت طاغوت باشه. اما در تکلیف به معنای واقعی کلمه، تو یعنی از هیچ طاغوتی، یعنی رهایی ببخشی، رهایی از ولایت طاغوت و فقط در ولایت الله تنفس کنی، زیست کنی و بعدم مبارزه کنی. کسی میخواد آزادی تو رو سلب کنه، طرف میگه چرا ما تو فلسطین باید به فلسطینی کمک کنیم، چرا باید تو یمن، چرا جاهای دیگه، چرا تو سوریه باید بریم؟ اصلش همین، چون آزادی بر تو تکلیف است. برای آزادی خودت تنفس کنی در ولایت الله باید بجنگی، نذاری بیان آزادی تو سلب کنن. الان تواقیت عالم سلطه ایجاد کردن به اسم آزادی که به معنای اسارته، دعوت به هرزگی میکنن تا بتونن خوب مدیریت کنن. شما میبینید با بدحجابی موافقن، با بی‌بندوباری موافقن، با همجنسگرایی موافقن به اسم آزادی، اما در واقع یک نوع اسارته، یک نوع بردگیه. اما پیامبر اومد اولین قدم بعد از بعثت به مکارم اخلاق، یعنی این، نه اینکه تو قم بشینی بعد بگی آقا اخلاق و بعثت و پیامبر و امامت و از این حرفا، یه فریاد برای تواقیت عالم نزنی. این چه اخلاقیه؟ یه بیانیه ندی. عرض کردم اومدن قوم شعیب رو مجازات کنن، عذاب بدن. 40,000 تا مؤمن داشت، 60,000 تا کافر اگه اشتباه نکنم. خدا گفت به همین 100,000 تا بدید بره عذاب کنید. ملائکه گفتن، ملائکه عذاب کن خدایا اینجا 40,000 تا مؤمنه. گفت اونا هم لنگه، اونا اعتراض نکردن، اینا فریاد نزدن. دوباره یه داستان دیگه فکر کنم در کافیه، اومدن عذاب بدن یه قومی رو، یه مؤمنی اونجا بود، ملائکه عذاب گفتن خدا این مؤمنه رو هم عذاب بدیم، این که مؤمنه در حال عبادت و کلاس درس خارج و اصلا مجتهد و برای خوش کسیه. خدا به ملائکه عذاب فرمودن که این مؤمن من در راه من عصبانی نشده، داد نزده، غضب نکرده، اونم لنگه اونا. اون غضبه، غضب از رهایی. منو از این رومبر گفتم آقا هی کظم قیس کن، عصبانی نشی آقا. خب اینو گفتی، حالا یه ساعت هم بگو که یه جایی باید عصبانی بشی، داد بزنی برای اینکه رشد کنی، برای اینکه تکلیف توه دنبال آزادی باشی. اوایل اینکه امام اومد قیام کرد، عکسشو دیده باشید، میشینم توی رومبر داد میزنه تو فیضیه. داد اصلا معرکه است دیگه، این داد فریاد، هرچی فریاد دارید سر آمریکا و اسرائیل بزنید. نشستیم فقط این بود عصبانی شدن و هی جلوشو گرفتیم. آره آقا خیلی مهربون باشید، داد عصبانی، بعد سری داستانا روایتا خوندیم غضب تو رو دور میکنه فلان میکنه. خب اینو بگو 10 دقیقه روی این بگو، اما 100 دقیقه بیا روی این داد خوبه بزن، غضب خوبه بزن. یه جایی غضب تو رو رها میکنه، بله یه جا غضب کردن تو رو اسیر میکنه. آره تو خونواده سر باشه اینا خوبه، یه جایی داد زدن موضوعیت داره. اون مکارم اخلاق یعنی همینا، مکارمی که در اوج قدرت بشه حفظ کرد، بشه رعایت کرد. پیامبر اسوه حسنه بود، در اوج قدرت بی اخلاقی نمیکرد. اینکه تو قدرتی نداری، آزادی نداری، زیر سلطه طاغوتی، حالا بیا هی ببیوار اخلاق مدار باش، این ارزش نداره. این که قبل جاهلیت هم بود، ابو جهل طاغوت فرعون مکه همه چیز رو داشت. ما این فضا رو نفهمیم، اصلا دین رو نفهمیدیم. حضرت آقا میفهد حیات پیامبر رو میلیمتری بخونید. پس مکارم اخلاق بعد بعثت، یعنی اولین قدم پیامبر برای مکارم اخلاق، یعنی اولا آزادی. چند سال دعوت پنهان یارگیری کردن، با این یارهاشون جلوی طاغوت زمان ایستادن. جالب، خود ابو جهل هم قبول داشت، اومدن به ابو جهل گفتن آقا پیامبر میگه، یعنی محمد امین میگه من پیامبرم، فرستاده خدام. ابو جهل گفت حتما راست میگه، محمد امین که دروغ نمیگه. قبول داشتن، ولی دیگه اون طاغوت خودشون، اون ثروت خودشون، اون منافع خودشون دوست نشن به خطر میفت، مقابله کردن. اسلام به اسات یعنی آزادی از زیر سلطه طواغیت. این اگه خوب جا میافتاد، امام باقر سلام در اصول کافی فقط دین رو مثل بنی امیه یاد ندید. گفتن آقا چطور؟ گفت بنی امیه فقط ایمان رو یاد میداد، کفر رو یاد نمیداد. الان ما مثل بنی امیه، کار تربیتمون مثل بنی امیه است، یعنی فقط ایمان رو یاد میدیم، کفر رو یاد نمیدیم. بعد جالب میگیم آیت الکرسی بخون، سه تا آیت الکرسی رو حفظ میکنه، سه تا آیه شو، آیه دوم و سومش دو تا کلمه طاغوت توشه، اینو نمیگیم. اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی فمن یکفر به طاغوت بعد یؤمن بالله. اول فمن یکفر به طاغوت، مکارم اخلاق یعنی فمن یکفر به طاغوت. بعد در روایت ذیل این آیه هست که پیامبر فرمود خدای تو شاهد باش، آیه رو میخون حضرت رسول، بعد میگه خدای تو شاهد باش من فمن یکفر به طاغوتم، ذره‌ای ندارم ایمان به کفر، تو شاهد باش. بعد یؤمن بالله، ایمان به خدا پدید نمیاد مگر فمن یکفر به طاغوت. لا اله الا الله سیاسی ترین ذکر ما اسلام نیست، ولایتی جز الله نیست، قدرتی جز الله نیست، حکومتی جز الله نیست. نفی میکنی بعد حکومت الله. ما چقدر فمن یکفر به طاغوتی؟ میان شهدا راه 100 ساله رو یه شبه رفتن. چجوری رفتن؟ چی شد یه شبه رفتن؟ رفتن خط مقدم کفر و ایمان، تو جبهه ایمان ایستادن مقابل کفر. اون فمن یکفر به طاغوت نشست تو دلشون، یه پرده ها رفت که نوع شهادت خودشون رو میگفتن. امام رضا فرمود شما را خبر بدم به بالاتر از فتنه دجال. ما باید داریم؟ گفت داریم. گفت از ما اهل بیت، شیعیان ما، عده میان که دوست ما را دشمن و دشمنان ما را دوست. خدا شاهده بهترین راه برای نماز شب خوندن، برای نماز اول وقت، برای با خدا بودن، برای مناجات، برای روزه گرفتن، همه چی، هر صفت خوبی که تو اسلام هست میخوای کسب کنی، فمن یکفر به طاغوته. اگر میبینید نیستیم، اهلش نیستیم، این یکفر به طاغوته کامل نشده، میکشد. متوسلیان فرموده بود ما خواب نداریم، خواب برای قبره. ما که میخوابیم گردش اون از خوردن اون هست، فمن یکفر به طاغوته فعلا مبعوث نشدیم، ما بعثت نکردیم، بعثت به فمن یکفر به طاغوت. حالا هر کس به اندازه خودش مبعوث شده دیگه، چون تشکیکیه، یکی 10% مبعوث شده، یکی 20%، یکی مثل پیامبر 100% بعثت کرد. تو کار تربیتی آقا فمن یکفر به طاغوت رو باید کار کرد، فضاسازی تربیتی تو اون مکان، پرچم بزن، پرچم طاغوت زمانت بزن زیر پا. دیدم بعضیا این دارت بازی میکنن، دارتو میزنن، یه عکس مثلا ترامپی، یه اوبامایی کشیدن، پرچم طاغوت رو کشیدن میزنن. تو کار تربیتی ها، فضاسازی تربیتی، حالا یه فضاسازی تربیتی داریم که اصلا توش استکبار ستیز نیست، اصلا فقط مثل بنی امیه ایمان رو یاد میدن، این ور پرچم شهدا و اون ور، آره یه دی از اینا میخوره به شهیدای خودمون. آره خیلی مهمه، اینو باید خیلی بهش توجه کن. پس اولین قدم پیامبر بعد بعثت گرفتن آزادی بود، یک فضای سالم، یک فضای آزاد ایجاد کنه، در این فضای سالم و آزاد بتونه هدایت کنه، خودشون انتخاب کنن. پس مکارم اخلاق یعنی قدرت، یعنی سیاست. حالا چند تا مشکل داشت، اینا رو شد جلسه بعد صحبت کنیم. جالبه، اینو بیار. اینا بعضشون اطاعت از رسول رو قبول داشتن، اطاعت از رسول رو قبول داشتن، ولی یه مشکل دیگه بود. حالا اینو جلسه بعدش رو صحبت می‌کنیم. 61 توبه. اومدن گفتن ما شما رو اطاعت می‌کنیم، باش از شما پیروی می‌کنیم، اما یه مشکلی شما دارید. شما یه مشکلی دارید. مشکل چیه؟ و من هم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمنون بالله ويؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا. من مشکل شما اینجاست که سیاست بلد نیستید. حالا حکومت که تشکیلات فکر کنم مدنی باشه، آره اگه سوره توبه مدنی باشه، حکومت که تشکیلات یه دیدی آقا حرفش درسته، واقعا از این سلطه خسته شدن، اومدن این سلطه رو از زیرش آزاد شدن، رها شدن. مقایسه میکنن با تواقیت قبل پیامبر، تو چرا اینطوری مدیریت میکنی؟ بعد میگفتن قل اذنون خیر لکم، چرا حکیمت حرف رو چرا زود باوری، چرا خوش باوری، چرا دهنبینی؟ این در رابطهش باید خیلی صحبت بشه. تو سیاست بلد نیستی، مدیریت بلد نیستی، ما تو اطاعت میکنیم ولی تو زود باوری. اونم برای مواجهه با منافقین بود. چطور منافقین رو از راه ورداره؟ یه روشیه که ولی خدا این کار انجام میده برای فهم جامعه، برای فهم تک تک جامعه. آیه 61 توبه بودیم. اما اون که اینا ایراد میرفتن بر پیامبر، بحث تقوا بود. پیامبر مبتنی بر تقوا اداره میکرد، اونا اینو نمیفهمیدن تقوا رو. بعد یه متدی اومد حضرت در مدینه انجام داد که بحثش اونجا دید، تاریخ مفصله. درگیری ها پس سر اون آزادی بود که خیلی ها جرعت نمی کردن مقابله طاغوت زمان، فرعون زمان بیسن، یه دوایسادن دو، حالا فرمانده ایشونه، اینم پذیرفتنش سخته. سه، نوع اداره پیامبر در مدینه، حکومت داریش، اینم باید امارها بیان اینو شفاف سازی کنن. الان خیلی ها از مقام معظم رهبری همون رفتار تواقیتو میخواهد، که چرا مثل تاق الان مشکل اینه دیگه، یکی از سوالا اینه. اگر اون دوران 23 سال خوب بهش پرداخته بشه، خیلی دقیق و میلیمتری نکات استنباط بشه، ما تو جامعه مذهبیمون به این سوالات که مطرح میشه بر نخواهیم خورد. بعد خیلی، پس آقا مکارم اخلاق یعنی عبودیت جمعی. در عبودیت جمعی در نظام جامعه تقوا بود شاید قبل جاهلیت، اما تقوای اجتماعی خیلی سخته، درسته؟ قبل بعثت به فقیر کمک میکردن، اما پیامبر اومد به یه جامعه کمک کنه، به یه جامعه فقیر. دروغ شاید نمیگفتن، اما دروغ نگفتن در رأس قدرت خیلی هنره. واقعا آقا مسئولیت میگیره خیلی تقوا سخته، خیلی باید مراعات کنه. خدا شاهده ما مسئولیت نگرفتیم نمیدونیم چه خبره، مسئولیت گرفتیم تازه میفهمیم چه خبره. پیامبر پس اومدن برای بالاترین مکارم اخلاق. الان یه عده اخلاق یه طور میگن که بعد فردیه، بعد سیاسی اجتماعی نیست متاسفانه. میگه آقا دروغ نگو. تو خانواده یه دروغی گفته بشه خطرناکتره یا اینکه یک مسئولی رأس قدرت یه دروغ بگه؟ پیامبر اومد گفت آقا ما خواهیم کل دنیا رو بگیریم، لیوثره اون الدین کله، بعد یه دروغ هم تو اون رأس نگیم، ما رومنبر باید اونو کار کنیم. به یه فقیر کمک کنی ثوابش بالاتره، یا به یه جامعه فقیر، به یه فقیر صدقه بدی بهتره، کمکش کنی دست رو بگیری، یا به یه جامعه که فقیره؟ حالا چی میشه؟ ما به یه فقیر کمک میکنیم سیاسی نیست، به یه جامعه میخواییم کمک کنیم سیاسی میشه. این کار پیامبر بود، سختی کار پیامبر همینجا بود. ما میگه هر جا ندای صدای مظلومی بیاد ما یاریش میکنیم، ما کمکش میکنیم، یاریش میکنیم. بعد رفقا ببینید پیامبر یه طرف 1400 سال گذشت، اون جاهلیت رو هی قوی کردن، هی اخلاق سکولار تو جامعه تزریق شد، یک اومد این وسط شد امام، گفت من یار میخوام جلوی این طاغوت زمان بیستم، آمریکا هیچ غلطی نمیکنه. بعد فرمود حفظ نظام وجب واجب، حفظ نظام از نمازم واجب تره. این فضای آزاد، این آزادی تو کشور ما هست هیچ جا نیست، خدا شاهده. ما بر همین آزادی عرض کردم، آزادی تکلیف دیگه، خدا خیلی از گناه فردی قطعا میبخشه، چون این آزادی تکلیفت رو کسب کردی. انتخابات یک تکلیفه، چون قدمیه برای اون آزادی که داری، حقته. حالا فراتر از حق میشه تکلیف دیگه، اگر انتخابات حق بدونی یا آقا من از حقم گذشتم، اما تکلیفته. حالا اساتید تو این زمینه صحبت کردن، انشالله حتما گوش کنید. یک گناهی آدم انجام بده فردی خطرش بالاتره، یا یک گناهی که در عرصه سیاست باشه مسلما گناه سیاسی. ما تو جامعه گناه سیاسی نداریم، این عبودیت جمعی خیلی شرط. آیه آخر که خدمتتون میخوام بخونم، بحث آیه 52 سوره فرقان. سوره فرقان تو مکه نازل شده، سوره مکیه، و سند بر اون مکارم اخلاق، بر اون اجتنب الطاغوت، فمن یکفر بالطاغوت ان الانسان لیطغى، سند بر اون حرفا آیه نازل شد. فلا تطع الکافرین، از کافرین پیروی نکن، و جاهدهم، باشون جهاد کن، بهی جهادن کبیرا. جهاد کبیر یعنی چی؟ اون جهاد اکبر. جهاد اصغر رفتن جنگیدن پیروز شدن برگشتن، آقا رسول الله فرمود این جهاد اصغر بود. جهاد اکبر کیه پیامبر؟ چیه؟ حضرت فرمودن مرضی با هوای نفس. ولی یه جهاد کبیر هم داریم تو قرآن، همون سوره فرقان شروع شد، بعد سوره هجر فکر کنم فاستب ما تؤمر آیه نازل شد، ولا توتل کافرین، از کافران اصلا اطاعت نکن، و جاهد هم با اونا جهاد کن. چه جهادی؟ جهاد کبیر. جهاد اصغر جهاد نظامیه، جهاد اکبر یک مبارزه با نفس خودته، جهاد کبیر مبارزه با طاغوت زمان، با کافرین زمان در تمام ابعاد فرهنگی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی، در همه ابعاد. خب ما رو منبر انصافا چه مکارم اخلاقی میگیم توش جهاد کبیر نیست؟ این آیه را اجتماع نکنم حضرت آقا در دانشگاه محسن خوندن. بعد آیه قبلش عجیبه، ولو شئنا لبعثنا فی کل قریت نذیرا. پیامبر به خدات بگو برای هر قبیلهی یه پیامبر بیاره. چرا میخوای درگیر؟ اونا یه پیامبر، اینا یه پیامبر، این یه پیامبر، همه مال دور هم. اصل نبوت رو قبول داشتن. ما الان بعد از 1400 سال نبوت رو ثابت میکنیم، امامت رو ثابت میکنیم، اصل این تو رو قبول داریم، چی میشه انقدر تو خوبی برای بقیه هم بیاد زیاد باشه؟ این درگیری سر همینه. فاستع به ما تؤمر و اعرض عن المشرکین. در چه ابعادی؟ در ابعاد جهادن کبیرا، در تمام ابعاد نظامی که هیچ پوشش، قضا، رفت و آمد، در تمام ابعاد باید جهادن کبیرا داشته باشه. الان ما ملت ما در جهاد کبیر، بالاترین جهاد کبیر همین اقتصاده. 8 سال اون چه بلایی سر ما آوردن، واقعا چه ظلمی کردن. مثلا آیات قرآن توسط اونایی که عمامه به سرن رفت، شبیخون فرهنگی، ناتو فرهنگی رفت. خب یکی ازت پرسید آقا پیامبر بر اخلاق فردی و سکولار مبعوث شده، بگو این آیه که تو مکه نازل شده، همون مکه نه مدینه، فلا توتل کافرین و جاهتون بهی جهادن کبیر، یعنی چی؟ نشستیم جهاد اصغر رو گفتیم، جهاد اکبر رو گفتیم، جهاد کبیر اصلا دربارش حرف نیست. تو جهاد کبیر هم جهاد اصغر هم جهاد اکبر. جهاد اکبر نه تنها نفس خودتو زیر بیرقش نمیری، بلکه زیر بیرق نفس دیگران هم نمیری که تواقیت عالم باشه. خدا انشاءالله توفیق بده بتونیم راه پیامبر رو بریم، راه پیامبر، بتونیم اون آزادی که مد نظر اسلام رو داشته باشیم. نکته سوالی هست؟ انشاءالله جلسات بعد، حالا اگه اینجا بود جای دیگه، میرسیم به اون نوع حکومتداری، سبک آزادی پیامبر در اون نظامی که مطرح کرده بودن. قرآن قوغاست، بعد به قرآن رجوع کنیم، به قرآن برگردیم. علامه طباطبایی خدا رحمتش کنه چه حرفایی زده که مطرح نمیشه متاسفانه. ببینیم خدا چی میخواد. انشاءالله انتخابات خوبی هم داشته باشیم. از شورای نگهبان هم ممنونیم. واقعا یه خستگی از تن ما رفت، تک تک رفقا رفت. و آره، اگر من اینو به شما بگم، اگر انتخابات پرشکوه باشد که انشالله هست، حقیقتا ملت ایران جهش بزرگی برای ظهور صاحب زمان برداشتن. چون فضا دو قطبی دیگه نیست دیگه، فضای دروغ و به هم بپرن و تنشزا نیست. چون فضا طوری بود که هر کی مغالطه قوی تر کن و بی تقوا تر باشه ملت به اون رأی میدادن، ولی این فضا نیست، یک فضای سالم. حالا نیان دشمن کار کنن. دیدم این مهر علیزاده توییت کرده که دولت خاتمی و نمیدونم رفسنجانی همه رو نوشته که من مثلا کاندیدای اصلاح طلبان. این عددی نیست، به اون فضا نمیرسه. الان دعوا سر مشارکت حد اکثری که انشالله این اتفاق میفته، مردم برای اون آزادی که تکلیفشونه قطعا خواهن آمد. و اگر که انشالله اینطوریه، مشارکت بالا باشه، اتفاق خیلی بزرگی رقم خورده و این بی سابقه بوده تو این 40 سال و ما همینو میخوایم که انشالله بیان پای صندوق رای ملت رأی بدن. انشالله خدا دلها رو هدایت کنه. ما هم دعا کنیم کار کنیم برای مشارکت حداکثری. واقعا تو این فضا اگر کسی بیاد رأی بده خیلی با ارزش. نمیان بابت این دو قطبی های مصنوعی که میساختن تو انتخابات، دیوار میکشه و امام رضا رو برای مردم بزن، از این حرفو که میزدن دیگه این فضا نیست. خدا رو یه فضای سالم و انتخاباتی دیگه. اونا هم دولت دستشون بوده دیگه، 8 سال اون حزبام بودن دیگه، کار خودشونو کردن. متاسفم، دیدم همتی رئیس بانک مرکزی مطلب نوشته بود، من اومدم وضع موجود تغییر بدم. چی بود جملهش؟ صدای سوم برای تغییر از این وضع موجود. جالبه رئیس بانک مرکزی وضع موجود خود این آقاست. خب این یه معلومه دیگه، خوشمینم دارن میگن. خدا انشالله توفیق بده، انشالله حضرت رسول اکرم ما رو دعا کنن و بتونیم ما بعثت درونی داشته باشیم و برای ولی جامعه ما مفید فایده باشیم. صلواتی مرحمت فهم.